تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من اینو بعد از این قضیه فهمیدم، میگه اگه خدا بخواد برگی از درخت نمیفته، اگه خدا بخواد سنگ رو بغل شیشه نگه میده. من به این قطعیت رسیدم، من که اینجا نشستم قطعا خداوند متعال خواستم. اینها اذن خداوند هست برای ادامه حیات من و برای اینکه خداوند این آدم ها اینجا یک سره می آقا با کی دیده، کی رفته، کی خونده، کی فلان کرده. هست، من دیدم. من سید مهدی فاطمی، یه شیعه، یه پسر فاطمه زهرا صلوات و سلام علیه، من شجر نام هم دارم، دیدم یه مسیحی تو آمریکا تو اون برنامه که شما گفته دیده، یه یهودی اونجا اونوره دنیا دیده، یه کلیمی دیده، یه نمیدونم بوداپرست هم اینو دیده، یعنی همه اتفاق رو رفته اونجا برگشته و دیده و هست نداشت. این یعنی معجزه، این یعنی که خداوند متعال در خودشو به ما معرفی میکنه، به ما میگه تو قرار اینجا چه کار بکنه انسان.
چه اتفاقی افتاد؟
سید مهدی فاطمی هستم، به دنیا آمده تهران و بچه شهرره هستم و مادرم اصفهانیه، پدرم اصفهانیه، دو فرزند دارم، سید محمد رضا فاطمی، فاطمه سعادت فاطمی. صبح از خواب بلند میشیم، نماز صبح، بعد یه استراحت مجددی و بعد کار روزانه، دوشی میگیرم صبحا، یه قهوه و گاهی موقع یه پیاده روی، نماز مغربم مسجد نزدیک منزله میرم و مشکل به اصطلاح جسمی نداشته میرم مسجد نماز و بعد میرم منزل. من راستش تو عملیات خیبر 14/12/62 برای اولین بار اولین گردان بودیم که بسیجی ها تو روز میخواستن عملیات کنن که قرار ما پل طلایی رو بگیریم، منتها نه از طریق به اصطلاح خشکی، بلکه از طریق هور وارد شدن به کنار هور، یه جایی بود باز بودش، سوار ماشین شدیم رفتیم به اصطلاح به سمت خط. تو ماشین بین من و عباس که رفیقمون بود که الله شهید شده خدا رحمتش، عباس کرمی، یه مشاجره پیش. حالا من یه فلش بک بزنم به قبل به اصطلاح ای که ما برگردیم بیام تو خط، تو پادگان که قبل از ما رو بیارن، من یه خوابی دیده بودم، خواب دیده بودم که من عملیات شده رفتیم پشت خاکریز، میخوام بریم اونور، من با ما چون آرپیجی زن بودم، آرپیجی با آرپیجی سنگ تانک بزنم، عباس آرپیجی منو میگیره و بعد
تو یه خواب آرپیجی زن بودید یا واقعا؟
نه من آرپیجی زن بودم،
آرپیجی زن بودم.
بله
تو خوابم آرپیجی زن بودی.
بله تو خوابم آرپیجی زن بودم.
تو خوابو بیداری؟
بله. اونجا عباس آرپیجی از من میگیره و میگه که تو دیگه مثلا حال بیا تک تیر انداز بشو، کمک بشو، من آرپیجی داشته باشم. گفتم چطور؟ اون تو پادگان بودیم با صبحا میرفتیم مشه، چون آرپیجی هم بدباره هم بد شکله، تو موقع دویدن صبح اذیت میشه. گفت خب میخواستم اون موقع تو بار تو بکشی کارش بکن، بعد من اینجا استفاده شو برم. حالا به شوخی خندشون بالاخره مزاح میکردیم با هم دیگه. حالا منم تو همون خواب داشتم باش درگی بودم صحبت میکردم، یه جوری دوباره این آرپیجی ازش پس میگیرم.
اینا همش تو خوابه دیگه؟
بله تو خوابه.
اون چون عباسا زورشون زیاده، مگر تو خواب بتونید آرپیجی از دستشون بگیرید؟
حالا عرض میکنم خدمتتون، تا بیاد بفهمه من از این پشت خاکریز میپرم اونور خاکریز و میرم سمت دشمن، یعنی تو خوابم میرم سمت دشمن و تانک بزنم که تانک منو میبینه، به صد نفر تانک منو میبینه. تو شبم بود اونجا، من با گوله نه گوله تانک، گوله مستقیم دوشکای تانک چطور میشم؟ شهید میشم. مجید پیر که اینجور تکیه داده بود به اصطلاح خاک ریز و عباس میگه عباس سید شهید شد. عباس اصلش برمیداری گلنگدن میکشه حمله میکنه به اون سندی که من بودم.
سید شما بودین؟
بله من سید بودم، که منو بیاره عقب یا کمکم کنه به هرجا، چون من تیر خورده بودم دیگه و شهید شده بودم. عباس میاد شهید میشه، یعنی اونم تیر میخوره شهید میشه تو کمک کردن به من. مجید که میاد به اصطلاح بیاد کمک ما کنه، یه یک فعالیت بکنه، یه تانکی بزنه، یه کاری بکنه، چی اونم یه خمپاره میخوره، یه ترکش میخوره تو کمرش.
و همه تو خواب؟
آره اینا تو خواب، یعنی به طور کامل فلج میشه، از کار میفته، یعنی به قول از مدار اون کار خارج میشه دیگه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده اونجا پشت خاکریز میبینه تو خوابه. بعد این خواب ما سوار کامیون شدیم، داریم میریم کجا؟ خط.
شب یا نصف شب بود، رسیدیم خوابیدیم، صبح اعزام شدیم به خط مقدم جبهه، دیگه درگیری فیزیکی شروع شد.
ما تو کامیون که نشستیم تکیه دادیم به کامیون، من اینجا نشستم، عباس بغلم، مجید پیری هم کنار ما نشست، اون سندنه که زیاد حرفمو متوجه نمیشد.
مجید
پیری؟
پیری
بله، از رفقامو که کمک من بودش.
عباس فامیلش چی بود؟
عباس، عباس کرمی بوده.
کرمی؟
کرمی.
آقای کرمی، آقای پیری.
بله. عباس من گفت دیشب خوابیدم. حالا این خواب چرا میگم من دیدم؟ میگو به من چون این خواب دیده، گفت سید در نور بالا میزنی ها، چون مرسوم بود تو بچه مثلا نور بالا میزنی، خوشتیب شده دیگه، حالا مثلا ملکوتی شدیم، شکری ها میکردیم، نور افکنات روشن شده اینا. و عباس من گفت سید نور بالا داری میزنی ها، حالا چی؟ گفتم آره چی میگم؟ میگم من دیشب خوابیدم. گفتم منم خواب دیدم آخه. بعد گفتم خود تو بگو، گفت تو بگو. من خبر گفتم که آره به اینجا رسیدیم، من خواب دیدم که رفتیم تو خط. عباس اون آرپیجی از من گرفتی و حتی این چیزم که با هم دیگه تبادل کردیم خواب، مثلا تو گفتی مثلا فلان حمالش با تو، اینا هم بهش گفتم. میگه ای منم که همین دیدم که. بعد گفتم حالا تو بگو. بقیش عباس تعریف کرد، ببین بقای خوابی که من دیدم عباس گفت، یعنی دقیقاً همون خوابی که من دیده بودم عین اونش اون دیده بود.
عجب.
یعنی دقیقاً اون خوابی
خواب مشترک.
بله دقیقاً، هیچ توفیرم نمی‌کرد، حتی مثلا من دقت کردم. بعد منم به عباس گفتم تو هم داری نور بالا می‌زنی عباس. مجید حالا بهم گفت که شما چی دارین میگین به منم بگین. خب ما میدونستم هیچ اتفاق برش نمیفته و واقعا این یه رویای صادق بود برامون. یعنی وقتی رویای صادق شد که من خواب عباس شنیدم، یعنی شاید مثلا تا اون وقت میکردم این یه خوابه برای منه، وقتی که او خواب دید دیگه فهمیدم که این خواب نبوده، یه رویای صادق بود که حالا میخوای هر چی اسمش بزنی و الهام بزنی، هر چی میخوای بزنی، دیدیم که این اتفاق افتاد. وقتی رفتم تو خط، رفتیم توی به اصطلاح هورو، حالا اینجا که تو هور وارد میشیم، هور به دلیل اینکه آب نشست کرده اومد پایین، یه دیواره بلندی داشت، حالا ارتفاعش دو متر بود.
شما توی خشکی های کناره هور دارید حرکت میکنید؟ در
خشکی نبود، باتلاق بود، تا اینجا تو گل بودیم. و وقتی رسیدیم
تا چه عمقی پاتو میره توی اون گل؟
من یادم تا اینجا با من، خب من
تا حدود زانو
هم لاغر بودم، هم 43 کیلو 44 کیلو بودم. حالا عباس که میگه، عباس کشتی که از کاره، حالا هم عکسش هست، هم تصویری که چیز داره.
عباس کشتی که از کاره؟
بله کشتی که از کاره.
هم عباس زورشون زیاده.
بله کشتی که از کار بودش. بله
عباس با کشتی اصلا یه چیزی داره، اصلا یه سنخیت
داره. بله کلن عباس ها،
عباس ها کشتی گیرن هست.
رسیدیم به پشت این خاکریز. خب من چون تو گورهان، ما تو گردانه بسرم نیستم، گورهان یک بودیم و دسته یک بودیم، منم اولین نفر میشدم، یعنی بعد از فرمانده گورهان و فرمانده دسته و به اصطلاح فرمانده گردان نفر اول میشدم از نفری.
من و عباس کمک مهدی بودیم در حد کمک آر پی جی، و یه آر پی جی دن میدارن، دوتا کمک میدارن بغلش، ما دوتا کمک های مهدی بودیم.
فرمانده گردان من سر گردان، شهید کسایان من سر گردان، و بعد من صدا زدم. خب من از قبل که شهید کسایی میشناختم، خب من تو عملیات دیگه بودم، تو لشکر حضرت رسول پیش حاج همت و خدا میامرز و دوستان دیگه اینا بودن، صدام کرد بقا سید بیا آقای کسایی ها فرمونده گرد. من بلافاصله دویدم پشتشون، اینو پشت اینجا سنگر گرفته و نشسته بودم توی تاخچه مانندی شده بود تقریبا اینجا نشسته بودم، با دوربین داشتم هم بالا رو دید میزنن همون سنگر دوشکار رو میدیدن.
یه سنگر مدل خاصی بود، یه قوسی بود، یه آقای عراقی توش نشسته بود، هر کسی یه پیچی بود رد میشد میزد بلا استثناء،
یه تکتیر انداز اون بالا یه خود از ما فاصله داشت، اون میزد تو اون مسیر رو اون پوشش میداد، بعد هر کی اون مسیر رو رد میشد یه حالت اوریب مانند بود، اون مسیر رو هر کی رد میشد یا سرش رو میزد یا قلبش رو.
اکثر حالا جنازه‌ای هم که دیدیم یا سینه بود یا سر، که سر اون پیچه جنازه تماما رو هم دیگه افتاده بودن.
دورمون دادن به من نگاه، گفت سید بگین دورمون نگاه کن. نگاه کردم سنگر، گفت میخوام سنگر بزنی. سنگرم جور ساخته شده که از هر زلش با آر پی جی میزدیم حالت به سلام چنگوشه بود، این کمونه میکرد مثل روی تانک منحنی داره.
جنس سنگر بتونی بود؟
بتونی بود، بله جنسش بتونی، ولی حالتش جور ساخته بود که زاویه داشت.
سنگر دیدبانی عراق خیلی سنگر محکمی بود، خیلی محکم آر پی جی میزدی کمونه میکرد، هیچ جور نمیشد بزنش. اونم راحت باید میزد با قناسه بچه ها رو، سر اون یه پیچ بود میندار زمینگیر میکرد، همه رو اونجا میزد.
مرتب هم سعی میکردن حالا با آر پی جی فلان سنگره رو بزنن، چون سنگر قوستاش هر مدل فقط چند ثانیه فرصت بود که میمدن روی سکو آر پی جی رو میزدن، گلو آر پی جی میخورد به این قوسه، کمونه میکرد میرفت بالا.
بنیم قشنگ
چنزلی بود، آره. کمونه کنم
دایره شکل مثل اینجا که الان یه دایره هست نیست، اون نبود چنزلی،
مثلا هشت زلی مثلا،
بله هر چی گوله میخور کمونه که یا این ورمه یا بالا، مگر اینکه بزنی گوله رو وسط اون دهنه که بازه برای به اصطلاح
دیدبانی،
هم دیدن هم تیربار کار میکرد، دوشکا کار میکرد و بعد میزنه
از دریچه وارد بشه،
بله فقط بعد میرفت تو اونجا منفجر میشد که اونا از بین برن و ساقط بشه ما بتونیم اینجا رد بشیم. و هم یه دونه سنگر جلوی دو تا گردان گرفته بود، به ما گفتن که این باید این سنگر نابود بشه از بین بره. و من به سر خرج آر پی جی در آوردم، بستم سر آر پی جی، گوله جا زدم سر آر پی جی رو، به سر زامن سر آر پی جی رو هم کشیدم آماده مسلح برای شلیک کردن، منتها چخماقو نبردم پایین. بعد بهم گفت اینجا نه، گفت نه نه، دو تا شهید اون جلو افتاده، با دوربین دو تا شهید دیدیم، اسم اون دو تا شهید به من گفت. بچه‌ها رفقای اطلاعات عملیات بود که شب گذشته به سر شهید شده بودن، گفت اینا اونا هست، خواب متاثر شده، من دیگه بال به چاره نبود، گفت برو اون جلو. من فکر کردم که اون جلو پناهگاه جام پناهی هست، یک چاله چیزی هست، من میتونم تو اون چاله بدشلی کنم. من تا رسیدم به اونجا، این پنجاه متر که از اینجا جداش رهایش محل رهایی بهش میگن، شدم رفتم به سمت تن سنگر دوشگاه، بلند شدم آر پی جی گذاشتم گفتم بزنن. عراقی تازه متوجه شدن که ما ایرانی ها حمله کردیم.
شما تو چه فاصله ای از سنگر عراقی بودین الان؟
الان 50 متر، یعنی از اون فاصله که من رها شدم یه هولوس مثلا چند دقیقه دویدم رسیدم به اون شهدا و همونجا ایستادم و چخماقو کشیدم پای که شلیک بکنن. عراقی ها منو دیدن.
همسطحی این سنگر بالاتره؟
نه سنگر بالاتره،
سنگر بالاتره، سنگر بالاتره. یعنی پایین به بالا میخواییم بزنم؟
بله من میخوام بزنم اینجا، بزنم بخورتون به اصطلاح دریچه‌ای که اون دوشکا در کار میکنه، دیدبانی هم میکردن از اونجا باش. و عراقی من دیدن ایرانی گلنگدن دوشکا رو کشیدن، این صدای مهیبی داره گلنگدن دوشکا کشیدن و یه رگبار بستن به من، رگبار که بستن یه تیر اومد خورد تو پا من، اول همین پای که الان اینجا هست، این پا الان 3 سانت کوتاه‌تر از این پاست و از اینجا شروع کرد مثل شیلنگ آب میگیری به بیجه بپاشه، اینجوری آب خون با فشار پاشیدن. من شروع کردم خندیدن،
یعنی خندیدن
بله خندیدن.
به چی خندیدی؟
به این که بالاخره من مجروح شدم، مجروح کاری. خب من مجروحیت داشتم، مثلا موج انفجار گرفته بود، من ترکش به پام خورده بود، ترکش به دست این دست راست خورده، هنوزم توش هست، ترکش به این دستم خورده، به این پام خورده. ولی اینجا برای اولین بار گوله خوردم، یعنی تیر خوردم، اونم تیر از نوع دوشکا، نه تیر کلاشینکو. خب میدونین تیر دوشکا دو زمانه است، یک خودش به اصطلاح که سوراخ میکنه مرمی سرش که رد میشه انفجار، حالت انفجار ایجاد میکنه.
این که میگه در میانه معرکه خندان منم، دقیقا همین بود.
بله خندیدم و بلافاصله تو همون هنگ که داشتم میخندم اونم شلیک میکردن، یاد مثل آرپیجی افتادم که رو دوشم گفتن الان یه رگبال میبنده میخوره به گوله آرپیجی، من پود میشم، حداقل جنازم به سالم بمونه.
من این آرپیجی که این دستم بود، یعنی این که یادم هست، دقیقا انداختمش تو آب. یعنی وقتی که انداختمش تو آب، من به همین سمت که چرخیدم این آرپیجی افتاد، به همین سمت سرم به سمت نیروهای خودی شد، پام به سمت سنگر به سر دوشگاه.
ببخشید آسید، من هنوز ذهنم متوقف رو اون خنده مونده. دقیقا به چی خندیدین؟
به اینکه بالاخره مجروح شدم، سخت مجروح شدم و یک مدالی به مدال‌ها اضافه شد.
آها، ناشی از شادی.
شادی بود، بله.
خوشحالم که بالاخره
یه زخم کاری پیدا کردم. این زخمای جزئی، مثلا این موج انفجار و یه ترکش مثلا توی دست کندم انداختم دور پانسمان کردم دور، مثلا مال عملیات رمضان بود ترکش اولی. اونجا 12 سالم بودش. عملیات اولی که شکل
اصلا چی بگم، دو تا دنیاست، نه دو تا دنیاست، دو تا دنیاست، یک دنیای اونهایی که تیر میخورن میخندن، یک دنیای اونهایی که اسم تیر میاد میشینن تو ماشین، دو تا کهکشان فاصله است.
بله ببینید، واقعا همه اونایی که اونجا بودن آقای دکتر، به جد من میخوام بگم به این درجه اعتقاد رسیده بودن. چون ببین ما وارد هور شدیم، این بر آب، بالا سر دشمن، روبرو دشمن، زیر پاتم که داری حرکت میکنی رفیقا، عشقات، کسایی که تا 3 روز پیش 4 روز پیش تو پادگان دو کوه داشتیم با هم دیگه میگفتیم میخنه یا تو صبح مشتری شکر، حالا زیر پاتم، همه به این درجه رسیدن.
پا میذاری روی
جنازه رد میشیم، باطلاقه اینجا، باطلاقه اینجا، شنزار کنار دریا نیست که بگی شنزاره، مثلا حالا پام قلقلک پیدا میکنه، نه، تا مچ پا میری تو گل سیف و این چسب میچسبه و دلن نفس میفته، پات میذاره رو شکم،
رو جسم بسر. کسی که تا دیروز با هم میگفتی رو میخندی،
بعد میگه آه میبینی مجروحه ولی نمیتونه کاری بکنه،
خودش هم میگه رد شو برو،
میگه برو برو وای نسا، یعنی به تو این روحیه رو میده که من هیچی نیست، برو تو باید بری به با اون هدفه که هممون بر اون هدفه داریم یه کاری میکنیم انجام بشه. من برای خودم نمیگم که این خنده که شما گفتید، پس واقعا خنده داره، واقعا نشاط داره، یعنی شما به یه جای میرسید که اونجا جای رها شدنه دیگه، نه جای بسته شدن. اگه حالا رها نشی که به اینجا نمیرسید که الان من اینجا جای شما نباید نشسته باشم. خب من پشتم سرم مواد به سمت این روهای خودمون، پام به سمت دشمن، وقتی که آرپیجی انداختم توی هور و اونا، دوباره اینی که میگم صحبت بچه های بعدی مثل مجید پیری و آقای سعید رحیمی که با من بودن، عقب بودن، جلو نیامده بودن، که من رو داشتن میدیدن، اینا رو اونا گفتن.
آرپیجی رو چرا انداختین توی هور؟
خب اگه آب کجا مینداختم، این که آب بود دیگه، جای دیگه نمیتونستم، مثلا روبرو هم نمیدوزه، اگه مینداختم روبرو بازم یه گوله میخورد، اگه مینداختم مثلا بالا که نمیتونستم بزنم، پس مجبور بودم تو هور بندازم که اونجا بغلم آب بودش، چیز دیگه نبود،
دور کردین که تیر بهش
نخوره. بله که تیر نخوره، حالا بالاخره خیلی مسئله دیگه،
تیر بخوره منفجر میشه.
بله گوله آماده بود، آماده انفجار و شلیک بود. این گوله آرپیجی اینجوری به اصطلاح این دست که انداختم اینجوری تو هور، منم به همین سمت دیگه از حال رفتن یا بیهوش شدم یا به سال دیگه نفهمیدم چطور افتادم این، ولی یه کلاه رو سرم بود، نه کلاه خود، کلاه خود به سال اسمش هست، کلاهی که فلزه محکمه، حالا نسبت به تیره، نسبت به تیره دوشکان نه، و نسبت به تیره مثلا کلاشنکوف ضربه میگیره و اون چیز رو انجام نمیده، و توی کلاه به سال
کارچه سرم بود که وقتی تیر میخوره این از سرم میپره، یعنی تیر از اینجا میخوره دقیقا از اینجا در میاد. حالا اگه خط بخوای بگی مستقیم بکشی این باید از اینجا در میامد. تیر میخورم و به اصطلاح من شهید میشم. آقا مجید پیری که اون عقب نشسته بود رو همون سکویی که من جلوتر نشستم با دورون نگاه کردم اون اونجا نشسته بود، عباسم تکیه داد به دیوار به اصطلاح همین که دیواره که به صدر اثر فرو رفته که آب به وجود نبود اونجا تکیه داد بود زد رو شونش که عباس سید شهید شد.
همین وایستده بود من دیدم پاش تیر خورد که داد زد گفت پام تیر خورد. عباس کرمی یه شال سبز خدا رحمتش کنه یه شال سبز داشت، شال پیچید دور کمرش و رفت. منم پشت سرش رفتم که بریم سراغ مهدی، در حالی که تیر خود رو پاش موقع افتادن یه تیرم زدن در تو سرش.
همون تصور
شما میشنیدین؟
نه 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 نه
خودشون همون... گفتن
برای خودشون تعریف کنن. من زدم رو شونه عباس چون عباس پایین تر نشسته بود. عباس سید شهید شد. عباس هم اصله به اصطلاح رو بین پاهاش بود و سرش رو اصله بود. این که میشنوه معطل نمیکنه، این بچه ها تعریف کردن یلنگ گردن میکشه بدون این که به کسی حرف بزنه، به فرمانده گردان بگه، به فرمانده گروهان بگه، به سمت سنگر عراقی یورش میاره، یعنی میدوه و شلیک میکنه.
چرا؟
که بیا منه بیاره عقب. چون خبر دیده بود
به خاطر اون خواب،
به خاطر اون خواب
میاد که شما رو بکشه
آقا بیا بیا رقب بیا کمک بکنه برجت ببین چه اتفاق افتاده. که وقتی اینجور دولا میدوده من عکسشم دیدم، خودشم که دیده بودم ولی عکسشم دیدم.
یعنی چی عکسش رو دیدم؟
عکس جنازش رو، یعنی بعد از شهادت و بعد از بهبود از بیمارستان من عکسش رو دیدم. تیر که از اینجا مثلا به صورت دولا دولا که میدوه شلیک میکرده به صورت تیر از اینجا دوشکا میخوره، صورت میشکافه میره تو قلب و این به آرومی میفته رو زمین. بچه ها مجید پیرانی که بعدم برام تره میگم ما دیدیم که این خوابیده، میگم ما فکر کردیم خوابیده آشد آتش دشمن بخوابه بعد بس بقیه کار رو بکن.
گفتم بس بیا کنار، نظری رو زدن بغلت بید ببین بیا کنار، سریم که کنم خود سرشو برگردیم نمیم شهید شده بود دیگه. شما
دستش افتاده رو دستت، سرش افتاده بغل سر تو، یعنی من از این ور این از این ور
میاد کمک شما میفته کنارش.
آره دستش میفته دست من، سرش میفته کنار سر من. که اونجا افتاده که وقتی ما به اسلام من حالا به قول معروف دیگه جدا میشم از این بدن من میرم، یه لحظه نگاه کردم که یک جای اصلا بسیار نورانی بسیار زیبا، حالا از این نور نمیدونم چی تصویر بکشم یا بگم که شما متوجه از این نور چه نوریه.
این لحظه جدا شدن شما از بدنه؟
بله. که من خب به راحتی
این رو با جزئیات تعریف کنید دقیقا به چه شکل بود؟
ببینید من اصلا متوجه نشدم چجوری جدا شدم از این بدن و چه شکل جدا، ولی به قدر آرامش و سکون روحی بر من بود که مثلا هیچ نه ترسی داشتم نه چی، مثلا بگم از اون ترسیدم آقا من مردم، آقا من شهید شدم، اصلا نه، اتفاقا میفهمم شادم. و تو یه لحظه تو یک فضای سفید رنگ نوران، حالا ببینیم، میگم وقتی میگم سفید رنگ چون من نمیتونم شبهش اینجا ندینیم به شما بگم مثلا این انگوره اینم انگوره، اصلا فرق میکنه جنسیت اونجا با جنسیت اینور و رنگ های اونجا با رنگ های، هیچ چیزی که من نشان بده که این رو با اون بخوام تطبیق کنم واقعا نیست.
یعنی میفرمایید سفید سفید نیست؟
سفید هست، ولی اون سفیدی که شما من شما تصور داریم نه، مثل سفید ابری که بعد بارش به وجود میاد، خیلی ابر خوشگلی است، از اون زیباتا، از اون ملیح‌تر، از اون نرم‌تر. تو یک فضای این شکلی من رها شدم، نه رها به شکلی مثلا تو به چرخم تو فضا، نه مشخص بود من داشتن هدایت میکردم و نه من میتونستم اینوری برم و نه میتونستم پایین بیام.
برده میشدین؟
بله بله برده میشدین. تو یه لحظه دیگه احساس کردم که
به هیچ وجه بدن رو ندیدین؟
چرا
هیچ...
نگاه که کردم دیدم که خب عباس هم اونجاست و من هم که اینجا، من اینه که دیدم، دیدم که روبره من عباس نشسته تو یه مثل مرکب مانند، مثل یه تخت مانند، تخت روان. شما چی می‌بینی؟
این اون عباس جسمانی نیست دیگه.
نه نه نه، این عباس
بسیار خوب،
بسیار خوشگل، زیبا.
سوال من اینه، وقتی که بدن خودتون و بدن عباس رو دیدین در چه ارتفاعی بودید؟ یک. دو، چه حسی داشتید؟ سه، میدونستید اینا کیان، بدن کیا هست؟
بله که خب میدونستم بدن من خودم هست و اونم عباس.
خب شما تو عمرتون هیچ وقت خودتون رو، بدن خودتون رو از بیرون دیده بودین؟
نه خیلی.
اولین باره. الان که اولین بار بدن خودتون رو از فاصله میبینید تعجب کردین؟
نه تعجب نکردم.
شما با صورت افتاده بودین؟
بله من به صورت، صورت بله.
بسیار خوب، اگر به صورت افتاده بودین موقعی که دارید از بالا، حدودا از چه ارتفاعی؟
نمیدونم ارتفاع
مثلا یه متری، ده متری،
خیلی بالاتر از
100 متر.
بله اما حدود باشه.
بسیار خوب، از اونجا نگاه میکنید، شما پیش از اون هیچ وقت از پشت سر خودتون رو دیده بودید؟
نه خیلی.
بسیار خوب، پس حافظه شما نمیتونه کمک کنه برای اینکه تصویر خودتون رو از پشت سر بسازید.
بله
درسته؟ ربطی به مغز نداره.
نه
یک شهود جدیده که تو حافظه هم سابقه ای نداره. نه. هیچ وقت شما نه از بیرون خودتون رو دیدید نه از پشت سر. فاصله 100 متری حدوداً. تعجبم نمی‌کنید؟ حالا بفرمایید ادامه.
وقتی من جسمم دیدم، عباس هم دیدم، بعد که برگشت به صلاح، برگشتم به حالت خودم که تو همون به صلاح دارم میرم بالا، نگاه کردم که ما روی طبق نشستیم. که
طبق یعنی چی؟
یه چیز مثل تخت روان. مثل تخت روان که حول و حوش این تخت روان پرده‌ای مثل پرده حریر، ولی از حریر حریرتر، مثل پره پوست پیاز دیدیم وسط، چیه پره خیلی نازکه که تا دست بزنی سوراخ میشه یا پاره میشه،
اون پره سفید، اون پرده سفید، آره رنگی شفاف.
آره بارکلا، دور این به اصطلاح مرکبی که ما روش بودیم بودش.
اینو در ادبیات بهش میگن دیبا.
حالا میگم که این دیگه تفسیر شماست، من واقعا واسه به این چیزا زیاد نرفتم تحقیق بکنم، ولی این چیزا که دیدم این شکلی بود که دیگه نسیم خیلی آرام بخش. ببین شما نمیدونم لب دره رفتی، وقتی دره قرار طوفانی بشه اولی نسیم خنکی میاد خیلی ملایمه، بعد طوفانی میشه، از اون نسیم خنکتر، از اون نسیم رایحش خوشبوتر، یعنی از رایحه دریا، آب دریا، اصلا یک چیزی که شما رو مست و گیج میکنه دیگه، یه حالت عرفانه، یعنی مست و گیجی، اون مستی نه به مستی دنیای، مستی مستی عبودیتی،
سرخوشی.
بله سرخوشی. هنوز احساس این نداشتم که ما مثلا تو عملیاتی بودیم، جایی بودیم، جنگی داشتیم میکردیم، من تیر خوردم دیگه، از این اصلا اومده بوده، اینقدر محو اینجا شده بودم، محو این رفتن شده بودم. ما صحبت با عباس نمی کردیم، ولی هر چی که می گفتیم انگار جواب هم دیگه داریم می دیم. خب تو مثلا دیدیش اون کاری که می خواستیم شد، اون خواب شد، ارتباط برقرار شد،
مفاهمه بود بین شما.
بله لبخانه نمیشه، لب نبود، ولی من میدونستم که عباس داره جواب من، عباس هم میدونست جواب من داره میده. من توی لحظه گفتم خب خدا میشه من خودم ببینم، به قدری من زیبا شده بودم که خودم دیدم، یعنی خودم اون جسمانی خودم رو، اون جسمانی روح که شد اونجا دیدم.
اون سید مهدی که روی تخت، روی طبق یا تخت روان بود، بله، خودش هم از یه جای دیگه داره به خودش نگاه میکنه.
بله بله بله.
یعنی دو تا سید مهدی، یکیش نگاهه، آره،
هم عباس رو دیدم، چون عباس زیبا شده بود، عباس بور بودش، بچه تبریز بود، بور بود، موهای بوری داشت، خوشگل خوشتیپ بودش. عباس قبل از جبهه آمده، این مسئله بگم، قرار بود امروز، مثلا امروز اول هفته است که اعلام کردم ما بیام، خب من عباس ما هم همکار بودیم، بیام جبهه، قرار بود پنجشنبه جبهه بشه عروسی بکنه. وقت اسم مادر اومد، ما چند تا قبل خود عباس در بیاد، به اصطلاح اخونش بود جمعه، یعنی یه شنبه که ما مخواستیم بیاد، اینا خرید قرار دوشنبه بکنن، جمعه هم عروسی بشه، که عباس رفت گفت به فرمانده کنه منم میخوام بیام. من بهشون هم باز چرا میخوام بیام، گفت من اینجا عروسی نمیکنم، من عروسیمون دنیا
عزیزه.
این تیکر فلش بک دادم که بوده، و دیدم عباس خوشگل شده، خیلی زیبا شده، و مثل حالا مثلا یک آدم دومادی که تو این دنیا، اینو میگم که برای این دنیا تصور.
پنجشنبه عقدش بود،
شنبه ما اسم مادر اومد، پنجشنبه عقد این بود، دوشنبه قبول خرید بکنن، گفت من نخرید.
یعنی دو روز قبل از خرید عقدش
ما اعزام شد. بله،
اومد جبهه، اومد جبهه،
بله، رفت فرمود گردانا به صلاح.
دو شب قبل از خرید عقد میاد جبهه با یه رفیقی که وقتی تیر میخوره میخنده، میشینن روی تخت.
بله و من گاهی موقع به اصطلاح قرآن که میخونم تلاوت میکنم، به اونجا که میرسم میگه اینا، تکیه میدم به هم دیگه نگاه میکنم و سلام علیه سلام، این همونو دیدم و اتفاق هم افتاد. الان دارم صحبتش میکنم، حسرت میکنم که چرا و برای چی من برگشتم، چراشو نمیدونم و دنبالش هم دارم میگردم. خدا کنه به زودی زود به این نتیجه برسم، خدا کنه این حلاوت شهادت بشینه، شهادت دوباره خداوند متعال به ما بچشاند. من اینو بعد از این قضیه فهمیدم که میگه اگه خدا بخواد برگی از درخت نمیفته، اگه خدا بخواد سنگ رو بغل شیشه نگه میده. من به این قطعیت رسیدم، من که اینجا نشستم قطعا خداوند متعال خواست اینجا نشستم. حضرت علی در جریان من با به اصطلاح زور و تلفن های زیاد رسیدم خدمت شما و احساس میکنم که امروز
تو کلام شیرین شما شکر است، سراسر شکر. من اجازه میخوام این عرض کنم، آقای فاطمی تا همین یک ساعت پیش قبل از اینکه بشینیم جلوی دوربین استنکاف داشتن، سر باز میزدن از اینکه جلوی دوربین بنشینن و گفتگو کنن، و با اصرار و فراوان تا همین الان هم نگرانیم که مواد وسط ضبط بگن نه اصلا نمیخوام. نمیدونم چند ساعت صحبت کردیم، شاید دو سه ساعت ما دیرتر ضبط رو شروع کردیم. ایشون تشریف آوردن و گفتن که اومدم فقط عذرخواهی کنم به خاطر زحمتی که کشیده شده، اومدم بگم بنده رو ببخشید بابت برنامه خودتونم. حالا لطفا تقدیر و تشکر کنم و برم. و خب ساعتها ما نشستیم و شاید حوالی ظهر باید ضبط میکردیم، حوالی غروب بعد از نماز مغرب شروع شد. الان هم هنوز نگرانیم که ضبط کنیم بعد بگم پخش نکنید. حالا دستمون به دامن خدا، بفرمایید.
هرچی خدا بخواد انشالله.
هرچی خدا بخواد.
بله، من عرض میکردم که واقعا تا اون نخواد من اینجا نمیشستم. خب مثلا ما اونجا که داشتیم میرفتیم سیر و طی میکردیم، مثلا من پیش خودم و چیز کردم، گفتم که
یه مفاهمه ای داشتید با عباس.
بله بله خب صحبت می‌کنم. بله
دیدین اون خوابه شد.
بله خب دیدی خوابه شد. بله گفتیم یعنی از پلیس را رد کردیم ما. همینج با هم صحبت کردیم، حرف نمی‌زدیم، من بازم دارم تکرار حرف نمی‌زدم و دیدیم که بلافاصله رفتیم پلیس را.
آه براتون سوال شد و رفتید
اونجا. بله سوال کردم و این ملائکی که کنار اون بودن اجابت می‌کردن.
دیده می شدن؟
بله نه به اون شکلی که الان بنده شما می بینم و شما ولی ما می دونستیم که اینجا دو نفر
ادراک می شدن.
بله بله اینجا هستم، دو نفرم این بر هستم و می ریم.
یعنی حضورشون درک می شد؟ بله دیده بله. نمی شدن
بلافاصله ما برگشتیم رفتیم روی اونجا و گفتیم که خواهم می گن خیلی بارکه و خیلی گفت بله، یعنی جواب ما رو می دادن. ما میشنیم که بله همچی چیزی هست و نشانمون دادن، حتی به ما هم گفتن که پیامبر و ائمه همه هم باید اینجا رد شدن.
این هر پرسشی بر شما ایجاد میشد
بلافاصله پاسخ با شکل نماش میدیدیم، یعنی نبود که پاسخ بدن شکل نباشه. ما از یه جایی که رد شدن پرسرات یه جایی رسیدیم که
یه بوی تعفن که این بوی تعفن به قدر بد بود که هنوزم که فکرشو میکنم یادم میفتم انگار دوباره تو این به اصطلاح سلول مغزم بعض جاش جا گرفتیم بوی تعفنه و اذیتم میکنه، مشامو اذیت میکنه.
ببینی وقتی شما بوی تعفن میری یه جا مرداب چیزی، بعد از چند دقیقه چند ساعت یا چند لحظه اون بوی تعفن برای عادی میشه، ولی اون عادی نشد. تا زمانی که اونجا ما بودیم نگاه میکردیم میچرخیدیم، او تعفن هنوز آدم رو آزار میدن، از آزار بالاتر. بعد گفتیم که اینجا چه اینقدر بو میاد، بلافاصله جواب شدیم که اینجا دوزخه و اینا گناهکاران و به اصطلاح کسایی که به سزای اعمالشون دارن میرسن. فقط میتونم بگم که اونجا بحث مثل آدم ها که دروغ میگن، آدم ها که خیانت میکنه، آدم ها که به اصطلاح تهمت میزن، آدم ها اونجا مال اون آدم ها بودش و به شدت به اصطلاح
صدای ناهنجار، یعنی صدایی که چجوری بگم، شما یه وقت یه جیغایی میشنوید، جیغ میشنوید، ولی یه وقت جیغ میشنوید که از اعماق وجود کسی دارم شما رو اذیت میکنه. این جیغه اون صدا ها میمن
بد بو و بد شکل، اصلا ما ندیدیم که، ولی به احساسش کردیم که خیلی اینجا حالت انزجار و بدی هست. بعد خب رد شدیم رفتیم.
اینم مثل همون فرشته‌ای که فرمایش کردین، اینم حالت ادراک بود.
بله ولی اونا فهمیدن که با ناراحت، یعنی عذاب داریم میکشیم و داریم به اصطلاح ناراحت هستیم، با سرعت رد شدیم و همینجوری داشتیم سیر طی میکردیم که رسیدیم به یه جای به اصطلاح خیلی زیبا، که این زیبایی رو من نمیدونم مثلا بگم جنگل شما، یعنی هیچ گونه شکلی عکسی نوع جایگاهی ندارم که برای این قضیه برای شما بگم، ولی به قدر زیبا بکنم ما محو این به اصطلاح دریای از به قول معروف قشنگی و زیبایی و گل و طبیعت و سبز و اینا که بعد به دور دسته که نگاه کردیم کاخهای دیدیم که دو تا کاخ از همه بیشتر تو نظر ما آمد، که من یعنی که میگه نظرمون آمد یعنی جمع میبندم، چون هرچی من میگفتم اون عباس تایید میگه، هرچی عباس میگه من تایید میکردم، مثلا میگم به بچه جای خوبه، این اصل که میگن اینجوریه، اونجا که میگن اینجوریه، همینجور که میگفتیم داشتیم به هم بحث میکردیم اتفاق افتاد و از اون دور دو تا کاخ دیدیم، یک کاخه به اصطلاح رنگ نیلی سرخ، بسیار سرخ زیبا،
نه قرمزی که من شما به اصطلاح نگاهم، قرمزی که انگاری نور باشه، نه قرمز لامپی هم نبود، کل بنا این شکلی بود، کل اون ساختمون شگو و خیلی خوشگل، خیلی زیبا. و یه قصری هم اون مثلا دست چپم بود، مثلا این سمت بودش، یعنی تمام این سمت گرفته بود، اینم این سمت گرفته، سبز رنگ. که ما رسیدیم به نزدیکاش، من گفتم اینجا چیه؟ گفتم اینجا به سر صحنه سرای محله، به سر ابو عبدالله حسین، بهشت برین ابو عبدالله حسین که با اصحاب یاران اینجا هستن. این برای گفتن گفتنگی به اصلا جایگاه و مثلا قصر و چیز جد به شما نماسن مشتبه.
این که میفرمایید کاخ، من چه تصویری باید تصور کنم؟
خواه همین، من چون نمیدونم چه تصوری بگم از کاخ، مثل این کاخهای هندی هست و مثلا چیز تقریبا تو شبهات اون شکلی، بارگاه و مقبره و گلدسته و نمیدونم همه این چیزایی که شما یه تصور میکنیم باشه،
مثلا تاج محل، مثلا
تقریبا اون شکل نیست، از اون زیباتر، از اون خوشگلتر، چون تو عکس هم به تو فیلم تاج محل میده، در مقابل اونی که ما دیدیم هنوز هیچ چیزی ندارم که من میگم، هیچ چیز دنیا ندارم که بگم این رو با این قیاسش بکنیم و میگم مثلا این رو با این شکل ببینید.
قابل قیاس نیست، قابل قیاس دنیا
اصلا نیست. و منم نمیدونم حالا چجور تعریف کنم که حق مطلبه بر ادا بشه. وقتی ما رسیدیم به همون نزدیک اون کاخهایی که بس گفتم یا اون ساختمانهایی که اونهای بهشتی بود، شهدای دیگر هم دیدیم، مثلا ما حاج همت دیدیم، حاج همت اومد بغلم کرد، بغلم کردش، بوسید منو به اسم کجا، منو به اسم سید میشه. خب من نمیدونم همت شهید شده، چون همتم تو همون عملیات بود،
اطلاع نداشت.
نه من نمیدونستم، ما گردانم رو فرمانده لشکر بود، ولی وقتی اونجا دیدمش فهمیدم همتم شهید شد، که اون رفتیم تو بغل همت. خب من سابقه داشتم، من این فکر کنم عملیات به اصطلاح ششم یا هفتمین بود، با حاج همت بودم گاهی موقع و اونجا میشناخت منو و به قول معروف
حاج همت فرمانده شما بودن.
بله بله.
در همون عملیات شهید شده بودن.
بله بله.
و شما من نمیدونستم شهادت ایشون رو. بله. اونجا مطلع شدید.
بله، چون به احتمال بیقیم مثلا یه چند ساعت بعد از من بودن یا یک نیم روز از من بعد، چون بعدش هم اونا خود وقت شهید شده بود، من نشنیدم که چند وقت دنبال، چند وقت، چند دقیقه، چند ساعت دنبالش میگشتن که ایشون رو پرت با موتور میرفتن، با معاونشون بعد توپی میخوره و ترکش این توپ جفت سر رو از زن جدا میکنه، هم موتور سوار هم حاجی که پشت نشسته بود.
خب و دیدار شما و ایشون؟
بغل کردیم هم دیگر رو، بوسی و گپ و گفت مثل همیشه با اون لهجه به اصطلاح شهر زاییش، کو چطوری، چیکار میکنی، کجا بودی مثلا.
کو
آره شهر زایی لهجه
کو یعنی کاکو.
آره تن به چون به سمت شیراز هست، هم شیرازی هم اصفهانی تقریبا.
کو چطوری؟
آره یه مثلا
ایشون به شما گفتن. آره. کو چطوری؟
آره.
با صدا بود، با کلمه بود یا بازم مفاهمه بود؟
نه مفاهمه بودش، ولی بغل کردن ما همدیگه تو بغل گرفتیم همدیگه رو.
بله بغل گرفتنه.
آره بغل. آره بغل.
اما مکالمه نبود. آره
مکالمه میفهمیدیم چی میگه.
قشنگه که مفاهمه هم به لهجه خودشه.
بله. یکی دیگه از شهدایی که من اونجا دیدم، دایی از رفقای من جهانگیر سلطانه که شهید شده بود. ما این یه تاریخچه کوچیک داره، میرم به تاریخچه کوچیکش. این بنده خدا خب جزو توابین بود.
بچه کجا بود؟
بچه تهران بود.
تهران.
بچه شابدرزین بود. بعد
خانوادهشون رو میشناسین؟
خانواده خواهرش، خواهر شهید رو میشناسن، شهید به اصطلاح سلطانی. او شهید رو ما عملیات مسلم رفتیم جبهه، این من خود هر چی می‌خواست جبهه بیاد تو شهر ثبت نامش نمی‌کردن، به خاطر به اصطلاح اون سابقه که داشت اینا ثبت نامش، این میره شهریار از سپاه شهری ثبت نام میکنه و این از اینجا به اصطلاح تا این پایین به اصطلاح خالکوبی داشت، از پشتم تا اون پایین خالکوبی رو داشت، مثلا دستش این دستش این دستش تاج بود، تو زندان مثلا زده بودن
تاج بود؟
بله
تاج، یعنی
تاج به اصطلاح زمان شاه، شاهنشاهی به اصطلاح بود و
ما عملت رفتیم مسلمغیر برگشتیم اومدیم
تو توی تنش سودیم تو تا آروم میرفت چون تو سنلاخ داشت میرفت کنار رودخونه آروم میرفت جانگی که کنار ما شسو شهی جانگی سلطان کنار ما شسو یه گفت دایی چطوری؟ احوال پرسی دایی هم سلام چطوری؟ جهان چطوری؟ پریدم اون پرید از ماشین پایین ما به طبع اون پریدیم پایین رفیق بودم دیگه پریدیم پایین رفتیم سراغش او داشت یه دونه از روی صخره میخواست شیجه دن تو رودخونه من لباس به صلاح شلوار کردی پاش بود یه زیرپوش هم تنش بود یعنی مثل بقیه کسی که داشت شنا میکنن لخ بودن شنا میکردن زیرپوش تنشون نبود اون زیرپوش تنش بود
در نمیاد از خجالت زیرپوششو بعد داشت میگفت که من به اصطلاح شرمندم به خاطر این زیرپوشی که تنش بودن که مثلا اینجوری هستم این جوونا به این خوشگلی مثلا اینجوری هستم من این شکلی هستم اینا خدا کنه یه جوری این پاک بشه خدا
کی گفت
همون موقع که ما اونجا بودیم یعنی زنده بود اونجا بود داشت میگفت به شهید سلطانی میگفت کی؟ به دوست ما که با هم بودیم جهانگیر و اون میگو ما هم داشتیم میشیندیم ما هیچ حرفی نمیزدیم خب اونا دایی و به صلاح خوارزاده بودن با هم صحبت میکردن
کاش این خالکوبی ها پاک بشه
آره کاش که اینجور این خالکوبی ها ما مثلا خجالت میکشم اینجا ما همینجور با پیاده رفتیم سمت به صلاح ادامه رودخونه چادر ما اون پایین تر بود اینا اینجا رودخونه بود یه شیار جلوی این رودخونه بود تو این شیار چادر گذاشت چادرش اینجا همین که ما داشتیم به فاصله مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه این ما از ایشون خدافظی کردیم ایشون رفت به این سمت ما هم به این سمت رفتیم یعنی ادامه راه خودمون که بریم تو بسلا چون از عملیات ما اومده بودیم دیگه برگشت مسلمان ما اومدیم پایین خسته بودیم اینا همین که اومدیم دیدیم که پدافند بالا سرم و دست راست ما شروع که شلیک کردن هواپیمای دشمن اومده واسه بمباران اینجا رو شناسایی کرده بودن همین که شروع کرد به اصطلاح شلیک کردن هواپیما اول به اصطلاح اینجا این پدافند زد و ما هر کی یه طرف در میرفت
یعنی میگ پدافند ما رو زد
بله پدافند زد و هر کی یه طرف در میرفت او شروع کرد تیراندازی کرد بمبارا کرد این بمبارا هم تو رودخونه یه سری بچه‌ها اونجا تو رودخونه شهید شدن و هم تو یه دونه موشک خورد تو این هم جایی که این به اصطلاح دایه دوست ما داشت میرفت و میرفت اونجا یه سنگ بزرگی حالا داشت میرفت من فهم میکنم داشت بر میگن این وقتی دن اونجا اینجوری در سنگ میریزه پایین من موشک خورده داشت بر میشه و این جور این سنگ رو این اومد و غلطید که وقتی جنازه دیدیم این جنازه نه اینجا پوست داشت نه پشت گردن پوست داشت نه مثلا تیکه مثلا اینجا دست و بازوها که خالق این دقیقا از بین رفته بود یعنی این توبه این درگاه این دره یه لحظه باز میشه یه لحظه میره تو عرش اونجایی که علایلی میشین میگم اینجا ثبت نامش نمی کردن آقای ما کجا بره ما چی کار کنه چیه بازشه برای مقرب خدا میشه
این چه سروزی داری با این سروز
این مقرب خدا میشه اینجا برای اون یعنی چشم گفت من اینجوری هستم ولی میخوام برای تو بیام چه جوری و چه شکلی و کجا این تحول ایجاد شد و این رایت صد ساله یه شبه تغییر کرد او با اون بالایه و اونجا ما دیدیمش این بدن نورانی
اونجا دیدین؟
بله این بدن نورانی 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 نورانی
بدن
بله
البته خب بدن که
یعنی نورانی نه این که به حساب مثلا نه خیلی تفاوت داشت با مثلا من
با شمایی که اونجا بودی؟
بله جسمش انگاری یه چیزی سیغل داده تر بودش
میخوام تصور کنم
آه شما یه حباب چراغ رو حساب بکنی تمیزش میکنی توشو میبینی رو چراغ میبندی یه حباب از چند روز قبلش هم مونده چقدر فرق میکنه این دوتا دوشون حباب ها، ولی این حباب ها یه خوده
اون دوده گرفته
و این سیغل داره. خدا سیغلش داره،
این شسته شده
گفته اگه اونجا اینجوری شد اینجا اینجوری میکنم، اینجا با تو اینجوری میکنم و خدا مدیون هیچ کس نمیشه تو هیچ حالتی. وقتی ما رسیدیم به همون نزدیک اون کاخهایی که بس گفتم یا اون ساختمانهایی که خونهای بهشتی بود، وقتی به من گفتن شما میای اینجا، اصلا دیگه نمیخواستم برگردم. تو یه آن که داشتم اونجا میرفتم به همون سمتی که برم واردش بشم، یه کسی از پشت گفت صبر کن دیگه. اون به اصطلاح مرکب و اون به اصطلاح تخت روان ایستاد و دیدم خانم با چادر خاکی آمد، گفت از خداوند اجازه گرفتم که شما با برگردی. یعنی دیگه اون لحظه لحظه شد که مثلا لبم مثلا تکان نخورد که بگم چه. یعنی دیدم تکلیف کردن، یه لحظه دیدم که مادرم نشون دادن کنار قبر آقا سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهره داره التماس میکنه به مادر فاطمه که بچه من رو به این برگرد. اصلا نمیدونست من شهید شدم یا من جبهه بودم. از جبهه من رو بعد دو سه روز چهار پنج روز که من تلفن نزدم نگران بود، رفت بود حضرت عبدالعظیم حسنی از التماس. من یه مرتبه تو بیمارستم به مادرم گفتم که از التماس تو باعث شد من برگردم به این تخت بخوابم.
و تایید کردن؟
بله، گفت من رفتم به اصطلاح حرم اصطلاح بزیم زیارت. همیشه من جبهه میرفتم، میرفت هر روز موقع که خب پاداش رو به اصطلاح جوانتر بود میرفت اونجا. مادر من دو مرتبه من رو به دنیا آورد. یک مرتبه اصخار میکنه در رحمش دوران 9 ماه بارداریش، یک مرتبه 9 ماه از اولی که فهمید من مجروح شدم و تو بیمارستان تا پایان روزی که من رو به راه رفتن برگردند.
اونم 9 ماه.
بله 9 ماه طول کشید. حالا اینو اینجا نگه داریم برمیگردیم. اقل تو اون گفتگو که داشتیم ما با هم دیگه، من نمیدونم چطور شد اصلا چرا تو این وادی رفتم. گفتم یعنی میشه
گفتگو با عباس.
بله با گفتگو تو عباس. یعنی میشه مثلا کسی مسلمان نباشد، شیعه نباشد و بهشتی باشد؟ بلاس مثلا نشونم دادن به طور فتل این نشونم دادن. یعنی من که ادیسون رو ندیدم که مثلا نمیدونم، ولی نشون دادن ادیسون به خاطر این برق که اختراع کرده و مجموعه انسان‌های به خاطر این برق یا نجات پیدا میکنه یا کمک میکنه، شما یه برق روشن میکنه صلوات به محمد آل محمد میفرستن لا غیر از اینه. خب اونی که اون بالا نشسته حسابگره، اون حسابش پا کی مینویسه؟ البته ناگفته نه، و هوش و ذکاوتش هم همون به اون دادن، ولی این اختراع کرد، میتونست من براتون هم اختراع کنه ولی بر اختراع شد.
این تجربه ای که جناب آقای فاطمی دیدن درباره ادیسون، این در آموزه دینی ما هست. اگر کسی ایمان به خدا و آخرت داشته باشه و عمل صالح انجام بده، اگر حقیقت اسلام براش آشکار نشده باشه یا واقعا نسبت به اسلام جاهل قاصر باشه ولی ایمان به مبدا و معاد داشته باشه و همچین عمل صالح انجام بده، این جاش در بهشته. یعنی این عذاب نمیبینه، برا نه خوفی نه حزنی نخواهد دید. اما اینکه جایگاه و رتبه جایگاه مثلا یک انسانی که مؤمن به مبدا و معاد باشه، عمل صالح و خدمات اجتماعی هم داشته باشه و اعتقاد به توحید و ولایت و نبوت و امامت داشته باشه، طبیعتا اون شخص جایگاه برتری در بهش خواهد داشت.
یعنی اونجا طبقه واسه کسی هم که خداوند تشخیص میده یک کار خیر انجام و میشود اونجا نگرشون بهش این داشته، مرتبه داره، جایگاه داره. و ما بر همه اولا بودیم، شهدا بر نم از شهدا را عزم میکنن، چه شهدای کربلا، چه شهدای به اصطلاح جنگ از اصحاب پیامبر صلوات، همه اون اونجا مرتبه داشتن،
از جایگاه شهید از همه بالاتر.
بله بله،
جایگاه شهید.
بله. حالا ما اینو ول کنیم، مثلا بچسبیم بیام دوباره بگم تو دنیا از یکی یک شروع بکنیم. خب مرتبه دست به دامن خدا میشدیم، خدا نکنه تو، ولی زور مادر بیشتر بود.
زور مادر بیشتر.
مادر. حقانت مادر بیشتر، ولی چی میگم خدا به دعای مادر بیشتر نگاه میکنه. تو بدترین گرفتاری اگر فوت هم شده بری سر قبرش یه دست بکش تقاضای بکنه، خیلی عادی، من شیون مادر من گرفتار شدم، دعا کن، دعا میکن تو دنیا مادر دا. همین داشتش میبره بالا، دعا مستجابه.
زور مادر بیشتر بود.
زور مادر بیشتر.
و چه شد؟
و ما برگشتیم.
برگشتن به چه شکل بود؟
خب ببینید، اول اینکه تو محل من شهید شده بودم، یعنی برمیگردم دور به همون صحنه اولی که تیر خوردم و چیز شد، بچه هایی که برمیگردن عقب چون عمل لو رفت و دیگه ایش کار نداشتن، از پشت سمت به اصطلاح مجنون با توپ با مثل موشک بردم یا مالیوتکا، حالا نمیدونم بردم یا مالیوتکا، بچه های زده زره این سنگره میزنن. بعد خدمت شما عرض کنم که خب ما بچه ها برمیگردن عقب، منطقه خب آقای مجید پیری بچه محل بچه شهر ری بودش، آقای به اصطلاح سعید رحیمی و دوستان دیگه که با ما بودن، مثلا یکیشون بچه های مده خراسون بود که بالا سر من بود، سر منم داشت میبسنن، یه لحظه دیده بودمش تیر تو کتفش خورده بود، از اینجا به اصطلاح این فکر میکنم این سمت خورده از اینجا در اومده بود، سعید رحیمی بغلش ایستاده بود، من دیدم این تیر خورد اینجا پاشید، خون پاشید بیرون و این افتاد و ما بلندش کردیم، میگو دستش از کار افتاد ولی میگفتش اینو ببندیم.
بعد من خودم رسوندم بالا سرش، فاصله منم یه 10 متری بود، رسوندم خودم بالا سرش، یکی از دوستامون به اسم آقای نظری که مدیر مدرسه بود و بسیجی اومده بودن و ایشون بالا سرشون بود، بعد به من گفت محبت کنیم سرش رو بالا نگرداد، دقیقای آخرشه که به اصطلاح داره شهید میشه،
یعنی هر کی دور و بر ما بود که به ما کمک کنه یا آسیب دیده بود. سعید رحیمی تیر دوشکا میخوره تو همین زانوش، این زانوش مشکل دار میشه تو همون موقع، اینا برمیگردن عقب، وقت برمیگردن عقب میگن که حالا ما اگه بریم تهران جواب مادرش این چی بدیم، نمیگن خب مثلا شما نامردی کردن مثلا جنازه رو گذاشتید، جنازه مشکل آسیب ندیده بود، اونجا مونده تو باتلاق مونده. شب یعنی اون موقع شب میشه، بچه ها وقت سنگرمه با پی ام پی میان توی خط ما رو ور میدنن میبرن عقب، حالا بران کارد میارن که مثلا بلند میکنن میزنن بالا، بعد از رو بالا به سر اون پی ام پی ما برمیداره ما رو میبره کجا، یعنی ما 24 ساعت اونجا تو خط افتاده بودیم، بعد که اونجا رو سنگر زد و میان ما رو ور میدنن میبرن توی سردخونه به سر پشت خط.
اونجا یه پوششی داشتن برای شما؟
بله، تو مشمع میپیچیدن دیگه،
توی پلاستیک میپیچیدن.
بله، با هم ما اعلام کرده بودن، فتوا گرفت آهزده امام، فتوا دادو که لباس های رزم رزمندگان کفنشون
محسوم میشه.
بله، حکم کفنده و نیازه، چون همشون یا تیر خوردن میشه نیاز باز. فقط تو مشمع بیچن که این مثلا خونشون جای دیگر مثلا چیز نکنه، به سر خون ریزی نکنه. خب ما رو به وسطتون و پاسدار شهید سید مهدی فاطمی اعزامی از تهران وسطتون بودشون اون تو و تو صفحه
روش می نویسن.
بله می نوشتن و روز شهادت اون تاریخ شهادت هم مثلا من اینو تو جنازه های دیگه دیدم.
یعنی چی؟ دیدم یعنی چی؟
من اینو تو جنازه های مثلا رفقای دیگه قبل از خودم بعد از خودم دیدم، مال خودم ندیدم. منو میارم تو اون سردخونه 24 ساعت اونجا بودن، بعد که اونجا سردخونه پر میشه عازم میارن توی معراج شده اهواز تخلیه میکنن. یکی از رفقای هم کار ما که با هم رفت بودیم به سلا جبهه، اون تازه بچه دار شده بود، نیمد رزمنده و به سلا تو گردانای رزمی باشه، همونجا تاون به سلا معراج شهدای اهواز موند. اینا به خاطر اینکه میدونستن تازه بچه داشته، گفتن تو نمیخواد بری تو خط، همینجا بود که لیست آمار میگیره شهدا رو، که وقتی میبینه عباس، اول عباس میبینه، عباس میبینه میگه عباس بعد نگاه مو این سید مهدی و می این دو تا بعد تلفن رو برمی داره زنگ میزنه به فرمانده گردان همونی که به عباس چون عباس تو اون لیست اولی که بیان جبهه نبود از التماس کرد رفت جابجا کرد با همینی که الان اینجا به اسم تاوونه اینم اومد جبهه ولی اومد تاوون اومد تو بحث رزمی
اسم فامیلیشون
اسم فامیلیش یادم نیست ولی بچه‌ها رحیمینا شاید بدونن دوستان ما که ولی من یادم نیست خدا میدونه زنگ زد به فرمانده گفت چه نشستی که منو با زور داشتن میوردن جبهه نه اینکه تمایل داشته باشم چون من تازه دو ماه بود از جبهه اومده بودم رفتاد اونجا قرار شد که دو پنجم نیروها جبهه باشن دو پنجم نیروها توی شهرها بمونن به خاطر اینکه بالاخره بحث اون دور منافقین و ترورها و نمیدونم اینا بودش یه خود جلوی اینا رو بگیرن همه نرن جبهه چون همه تمایلشون جبهه فلانی فلانی و فلانی که اون خیلی دوستش بیاد و اون خیلی دوست نریشه جفتشون شهید شدن فردا ما پرواز میکنه میاد به سمت تهران هواپیما جنازه رو میاره پس فردا شما برید معراج شهدا تهران تحویل بگیرید جنازه رو به فرمانده گردان و آقای معماریان خدمت شما هستم آقای معماریان خب به اصطلاح گفتش که دید که اینجوریه بلافاصله بچه ها رو آماده کرد مثلا خب هم برن مثلا مقر رو آماده بکنن واسه تشییع خوب چون بیش از دو سه تا شهید بودن بیان اونجا به اصطلاح تشریف کنن اون سان نظامی اون چیز رو بدن که مثلا مارش اینا بیارن و وقتی میرن معراج شهدا میبینن که جنازه عباس هست پیکر عباس هست سید مهدی فاطمی نیست اینجا مفقود الجسد میشه
چرا؟
حالا وقتی که اومده بودن این به اصطلاح سرباز اونجا تو به اصطلاح کانکس در بیاره چون الان دیگه به اصطلاح صندوقی شده و هر کی جای خودش می بسته میشه باز میشه اون موقع رو هم دیگه چینده میشن تو کانکس یکی که میوردن بیرون میخوندن میذاشتن تو تاوود رو تاوود پرچم میشن و اسم رو مینوشتن که مثلا شهید فلانی مثلا فلان. بعد این به اصطلاح موقعی که میاد منو برمیداره واز میکنه میبینه که به این وقتی نگاه به مشمع میکنه میبینه خیلی خونیه صورت شهید بعد دلش میسوزه یه پر گلا برمیداره میگه خب من بزنه بشورمش صورتش تمیز کنن چون این جنازه مرسوم بود جنازه ها میرفته و مناظر یا تو خونه مرده باسه ودا خواهر برادر مادر همسایه ودا میکنن بعد تشریم میکنن به ایزرا اینو ببینن بد حال میشن حالشون بد میشه و مشکل براشون ایجاد میشه بزنه بشوره وقتی میشوره میبینه که پوست صورت هنوز نرمه یعنی این باید
بعد یخ بعد از چند وقت؟
بعد از 72 ساعت حالا 24 ساعت هیچی ولی بعد از 72 ساعت این پوست نرمه چون من میگم 72 ساعت چون ما بالاخره اون روح از اون جسم جدا شده و باید اون حالت انقباضی عضلات به وجود بیارین شما وقتی یه میت هم میبینی دستش به راحتی چیز نمیشه باید حتما با فشار چون منقبض شده
بله
و این حالتی که من تو میت دیدم این شکلی است و میبینی که نه من بدن صورت کاملا مثلا در خودش تعریف میکرد بعد من هم نهیدم دیگه بعد این سرباز همون تعریف میکرد اومد قش کرد میجا توی مارسان دیگه بعدش هم نهیدم میشه رفتم دنبالش هم پیداش نکردم و میدور میره از معراج شهدا میاد بیرون میره پزشکانون یعنی تقریبا 20 قدم شهر از معراج شهدا با پزشکانون سال و حتی الان یه شعبهش اونجاست بقیه جاری شعبه داره پزشکانونی میره اونجا میگه های دکتر بیا که یکی از شهیدا زنده است دکتر اونجا خب این سرباز بوده میگه سرباز من اگه بیام اونجا زنده نباشه سه ماه اضافه خدمت بد میدم من اینجا خیلی کاره میگه آی دکتر تو بیا اگر این زنده نبود شما من سه ماه خودم همینجا داوطلبان وای میستم اونجا و دکتر رو میکشونه خودش میگه من این آسینش دستم بود لباس تفتش میکشونه هی اون آرومتر میمون من هی عجلشم زودتر برسه بشون میگو من گوشی گذاشت روی به اصطلاح قلبت همینجوری جنازه خوابید رو کف اونجا و به من گفتش بلندش کن میگو من این بر اون بر شونه های طوری گرفتم بلندش کردم میگو خون از دهنه پاشید بیرون و انگاری که نفسی آزاد شده از توی ریادن خون میپاشه بیرون و دکتر گوشی میده پشت کمره همیشه گوش میکنه میگه اینو برسونه به بیمارستان، این هنوز یک رگ حیات تو بدنش داره میزنه و برسونه بیمارستان.
شما اونجا میخواستید زندگی کنید؟
بله،
ولی زور مادر بیشتر
شد و من رو گذاشت زمین و این بغل ما از حول حلیم افتاد تو دیگه.
کی؟
یه همین سربازه دیگه، نفهمید این کیه، این چیه، این از کجا اعزام شده، اسمش چیه. ما رو بلافاصله از اینجا سوار آمبولانس میکنه. خب من میبینم کجا؟ بیمارستان پاسار زایشگاه پاسارگاه پیچ امرون
زایشگاه
پاسارگاه که نه امکانات ارتوپیدی داره، نه امکانات جر و مغز و اعصاب داره، نه امکانات قلب داره، هیچ نه، فقط اونجا زایشگاه بوده. یعنی خب اون تو اون سالا زایشگاه هم ببخشید مثل پیش رفته حالا میگه بعد زایمان میره یه زایمان طبیعی یا مثلا یه جراحی اطلاق زایمان مثلا سزارین بشه تمام میشه میره.
یه جورایی هم شما قرار بوده دوباره
متولد. دوباره به دوران متولد برکنه. این نکته است که دوباره خداوند متعال ازنا تولد، یعنی شد پاک یک یک میشه اون روزی که من از تو سرد خونه میرم کجا؟ تو بیمارستان.
چطور به جسم برگشتین؟
من خب اونجا که به ساتو به اصطلاح حرم هست تبریزی بودم، بله مثلا حالا مثلا چند ثانیه چند یهو دیدم تو با پا دارم وارد بدنم میشم،
به یک سرعتی آمدم تو جسم که انگاری چی میگن جسمم ترکید، یعنی از درد به قدر بدنم از نوک انگشت تا فرق سرم موسم درد گرفت،
یعنی تمام استخونم درد گرفت، بند انگشتام به حتی موهای سرم درد میکرد.
مادرم تره میگه من بالا سرت نشستم دارم پرتقال پوست میکنم که بخوره، یا پرتقال پوست میکنه برای من، حالا نمیدونم چی میگو، ولی داشتی میگو بلنشین بشینی سلام بدین خانم فاطمه زهرا، خانم فاطمه زهرا اینجاست، بلنشین. تو کجا؟ تو همون اتاقی که من همینجوری گذاشتم طبقه پنجم بودش.
گفتم بلنشین، چرا نشین، چرا احترام نمیذارین خانم فاطمه زهرا، سلام کنین، ادب کنین، مادرمون اینجاست، چرا ادب نمیکنین، چرا سلام نمیکنین؟
نمیدونم چه جور بگم که اون وقتی یادم میاد قصه دار میشم که من برگشتم خانمم با من اومد و با پایین پام که مثلا من اینجا تخت مادرم کنارم نشسته و یک میز اینجا کنارم بود که یه گل روش بود، میزهای بیمارستان دقیقا یادمه و مادر میشه در حال پوست کردن پرتقالی و من میگم بلند شین خانم اومده سلام بدیم از ادب کنیم اینجا هستم دامنش رو بگیم، هی دارم میگم انگاری که نمیشنوم ولی خودم میشنم و میدیدم که حضور دارم اونجا و من از اون بالای عرش تا اونجا تحویل مادرم دادم به خاطر همون قدرت
جایگاه مادر. دست مادر چه بلند از عرش میکشه به فرش، از فرش میبره به عرش.
بله، از دامن زن مرد به معراج رسید
و و خداوند چه اراده‌ای و چه قلمروی داده به مادر. قلمرو یعنی قلمی که دست توه، فرمانی که تو می‌نویسی تا کجا میره. قلمرو به مادر تا عرش.
حالا باید چه کاری بکنم که اون روز که جانمو داشتم میدادم، جانمو دادم، امروز چه کار باید بکنم که از اون مرتبهش بالاتر باید باشه و خدا تشخیص داده که من بمانم و برگردم.
بعد از این تجربه قطع یقین یه سید مهدی داریم که سید مهدی قبل از این تجربه نمیتونه باشه، درسته؟
بله.
این تجربه چه تغییری در نگاه شما ایجاد کرده؟ نگاه شما به زندگی، البته با این توضیح که زندگی اون بود دیگه. شما فرمودید که من از زندگی خودم میخواستم منو جدا کنن.
اون زندگی بود.
ولی به این
زندگی هست میونه فرموش هست.
بله.
تموم نشده.
بله. هست، ادامه داره.
بله. تموم نشده.
منتظرین که برگرده.
بله. خب منتظر که لهله میزنه.
این زندگانی زمینی.
بله.
این زندگانی زمینی برای شما الان چه معنی پیدا کرده؟
تلاش میکنم خوب بکارم، خوب برداشت کنم. جو رویت گندم زکندم، نمیتونه جو به کار گندم بخواه. تلاش میکنم گندم بشه. تلاش میکنم مورد مرضی خدا باشه. تلاش میکنم. ای خیلی سخته.
شما آسیب های متعددی در بدن دارید، خب نشانه ها و آثارش هم هست در دست عزیز شما، در پای شما، در شیوه گام برداشتن شما، روی سرتون آثار هست. این آسیب هایی که آثارش رو ما درک میکنیم و شما نتایجش رو هم دارید درک میکنید، آیا حاضرید که اون تجربه رو نداشته باشید، از شما بگیرن؟ یعنی اون آسیب رو، اون جراحت و زخم رو نداشته باشید، نبینید، برگردید به همون سید مهدی 15-16 ساله با یک بدن سالم ادامه بدید، ولی آنچه دیدید، اون آگاهی که به دست آوردید، اونها رو هم نداشته باشید، بشید یک سید مهدی که بی خبر بود.
یه ترکش انقدر تو کمرمه و الان گاهی مقددی که یه موقع بیشتر میشیدم حالت این که با صاف بشم و اذیتم میکنه. هر از چه هنگاهیم که به قدر این به نخام فشار میاره که گاهی موقع از کمر به پایین اصلا فلج میشم و کار نمیکنه و گاهی موقع بدنم حالت منقبض میشه، یعنی عضلاتم گرفته میشه و تا آمپول نزنم، تا قرص نخورم، تا نرم بیمارستان، این ولم نمیکنه. و نه، من تو عمرم نتونستم بچه‌امو درست بغل کنم
به خاطر همین.
بله. ولی حاضر نیستم.
چرا؟
این نشانه که همیشه من میبینم کجا بودم، چه کار کردم، کجا خواهم رفت و چه کار باید بکنم. این همش برای من زنگ است. همش تو آینه نگاه میکنم، استحمام میکنم، میام بیرون، سرمو شروع میکنم، یه دستی شروع میکنم، یه دست ندارم و همسرم که زحمات من زیاد میکشه به واقع به پا من ایستاده. حتی من احساس میکنم اون بیشتر از من ثواب و ارج میبره تا من، و لحظه شماره میکنم برای رفتن. امیدوارم که به همون پاکی، به همون صیقل دادگی باشم.
اگر نباشه
ظلم کردم، جفا کردم برم.
و ممکنه کسی در حالت احتضار رفت و برگشتی داشته باشه و ولی دوباره برگرده به غبارات و رفتاری و
شیطان قسم خورده به خود
شیطان قسم خورده
گفته تو هر لحظه من کنار این بنده هستم. ما الان جسمون جسم خاکی و جسم دنیاییه، فکرمون فکر جسم دنیاییه، دین نگاهم نگاه دنیاییه، زبانم زبان دنیاییه.
ممکنه بازم
بله ممکن نه هست بله
هست.
انسان جایز خطا نیست، این خداوندش اجازه نداره که جایز بشه خطا بکن، ولی ممکن هست خطا بکن. چون امکان داره خطا بکنه، خداوند گفته در توبه رو باز کن. خدا هم میفرماید که خب توبه رو بگو، منم هر جایی که توبه بکنه قبولش میکنم، پاکش میکنم. شما خدا نکرده یک اتفاق میفته، یک گناهی میکنی، همون موقع نمیذاره فرشته‌ها بنویسن، همون موقع نمیذاره ببینن، یه صبر کن، دست نگرد. من با این کار دارم، این شب جمعیت سراغم، این نصف شب بیدار میشه خواب میاد پیش من، ننویسیم چیزی، ولی یه کار ثواب بکن. همه ها میگن بنویسی براش و اینجا نشون دادم.
بسیار لطف فرمودید جناب آقای فاطمی، قدم رنجه کردید از اینکه بالاخره سر قرار اومدید. قدردان شما هستم. اجازه میخوام آقا سید با هم یه قرار دیگه بذاریم و دیدار رو موکول کنیم به بهترین دیدارها. انشالله با هم قرار بذاریم، خوب باشیم،
الهیم
خوب باشیم، همونطور که ما رو خلقت کردن، آفریدن، پاک آفریدن، پاک بمونیم، بلکه پاکتر تلاش کنیم باشیم و در اون تختهای روان دیبا گرفته، در اون نورهای سفید منجر به کاخهای فرانور، انشاءالله همدیگر رو اونجا دیدار کنیم
انشاءالله.
و شرمنده زندگانی اینجامون نباشیم، اونجا دیگه انشاءالله جدا نمیشیم دیگه، با هم هستیم تا همیشه. آماده دین قرار رو با هم بذاریم؟
بله قطعا.
قرار
بله.
شما بینا زمیران هم با ما در این فراقرار حاضر باشید انشاءالله، همه با هم تلاش کنیم برای رسیدن به این قرار و بی قراریم تا وقت قرار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نور سروری همه جودی یا جزاهایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فرمودی نتوان شبه تو گفتم که تو در که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.